بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودم چه موضوع کلام موجود به واقع و موجودانه، زیرا که مباحث کلامی را که ملاحظه میکنیم میبینیم تماما به همین موضوع رجوع میکنند و مباحث ما درباره همین موضوع بحث میکنند. توضیح مطلب اینه که متکلم وقتی خواست بحث کلام رو شروع کنه متوجه شد که باید بحثش عام باشد، به طوری که از همه امور بتونه بحث کنه. به این جهت موجود رو به موجود به ماها و موجودان رو که اهم الاشیا بود ملاحظه کرد و شروع کرد به تقسیم این موضوع. ابتدا تقسیم شد به تقسیم اولی لمحدث و قدیم، بعد محدث رو تقسیم کرد، قدیم رو تقسیم نکرد، برای قدیم اوصاف ذکر کرد چون به نظر خودش قدیم منحصر در یک نفره و قابل تقسیم نیست، اما محدث رو تقسیم کرد، گفت محدث یا جوهر یا عرض. باز عرض رو تقسیم کرد، گفت عرض یا درش حیات وجود داره مثل علم یا درش حیات وجود نداره مثل بیاض. بعد جوهر رو تقسیم کرد، گفت یا نباته یا جماده یا حیوان. بعدم یه نظر کلی به جواهر و اعراض انداخت، گفتش که اگر جواهر ما جنس باشن تقسیم می شوند به وسیله فصول به انواع، و اگر نوع یا صنف باشن تقسیم می شوند به اعراض. نوع تقسیم میشه به اعراض، تقسیم میشه به وسیله اعراض به اصناف، صنف به وسیله اعراض تقسیم میشه به اشخاص. این تقسیماتی بود که در باره محدث داره. بعد وارد قدیم شد گفت وارد قدیم شدن و برای قدیم هم اوصافی ذکر کردن و به این ترتیب کل مباحث کلام رو به این موضوع به ما و موجود به ما و موجودان مرتبط کردن و موجود به ما و موجودان به عنوان موضوع کلام انتخاب شد، که اینا مطالب قبلا گفته شده. بقول نداریم، متکلم معتقده که ما عقولی نداریم، عقول بافته های فلاسفه هست.
فرشتگان
داخل در موجودات جوهری هستند و اونام یه نوع حیوان هست، داخل در حیوان اونام موجودات جسمانی هست، موجودات مجرد نداریم، غیر خدا هیچ موجود مجرد نیست. عقول هم با اون توصیفاتی که فلاسفه کردن بافته های خودشونه و وجود خارجی نداره. ملائکه هم همه موجودات جسمانی هم از انواع حیوان هست. اینا یه مقداری تقسیمشون رو به این صورت شروع کردن، یه خودم به خاطر این بوده که بالاخره متکلم بودن، میخواستن بر قانون اسلام حرف بزنن و طبق شریعت میخواستن اصطلاح بیارن، اصطلاح واجب یا اصطلاح مجرد در شریعت نیمده، اصطلاح قدیم آمده، اصطلاح محدث آمده، اصطلاحشون هم از شریعت گرفتن. بلا میتونستن بگن مثلا به قول شما واجب سلامه یا بگن مجرد، اینو نگفتن. اما قدیم چون اصطلاحی بوده شرعی گفتن و اتفاقا این هم در مورد اسماء الله توقیفی هست، بیشترشون توقیفی هست، یعنی میگن اگر شارع به ما اجازه داد این اسم اطلاق میکنه، اجازه نداد اطلاق نمی کنه. این اطلاق ما متوقف بر اجازه شرعی است. اغلبشون قائل به توقیفی بودن اسماء هست. وقت اگر اسمی در روایات یا در آیات نیامده باشه اطلاق بر خدا نمی کنه، اطلاق واجب نمی کنه. حالا گاهی از اوقاتا چون فلسفه با کلام مخلوط شده از این باب از دستشون در میره اطلاق واجب می کنن، یا اونه که اطلاق واجب می کنن توقیفی نیستن، یعنی اطلاق اسماء رو متوقف بر اجازه شرعی نمی دونن، میگن اگر اسمی معناش در خدا موجود بود واقعیتش موجود بود ما اطلاق می کنیم شرعا، ولی اون که در شریعت نمیده باشه. خب ازا عرفت ذالک، فعلم ان المتقدمین من علماء الاسلام جعلوا موضوعه الموجود فيما هو من علماء الكلام، جعلوا موضوعه الموجود فيما هو موجود لرجوع مباحثه الیه. اذا عرفت ذلك، یعنی وقتی بحث به طور کلی رو درباره موضوع شناختی و فهمیدی که موضوع چیست و چرا باید مقدم شود، بدان که متقدمین من علماء کلام موضوع کلام رو الموجود و ما هو موجودان قرار دادن لرجوع مباحثه الیه، چون مباحث کلام تماما به همین موضوع که موجود و ما هو موجودانه رجوع میکنه. اینا دیگه با توضیحات قبلی تبیین جدیدی نمیخواد، همه مطالبش قبلها گفته شده، جلسه گذاشتم توضیح داده، حالا من تکرار شد. قالو ان المتکلم، یعنی عالم به علم کلام، ینظر فی اعم الاشیاء و هو الموجود، در اعم اشیاء که موجوده بحث میکنه. البته معتقدن که شی اعم از وجوده، چون شی بر معدوم هم اطلاق میشه، بر موجود هم اطلاق میشه، بر وجود هم اطلاق میشه، بر عدم هم اطلاق میشه، بر همه چی شی اطلاق میشه. البته گروهی معتقدن به این مطلب که شی اعمه، اما در اینجا تغییر به وجود نکرده، تغییر به موجود کرده. که دیگه معدوم و شامل نمیشه. حالا این حال اعم الاشیا در نظر آقایون همین موجوده، شاید معدوم رو شی ندونن، چنانچه بعضی ها هم اینطورن معتقدن که معدوم شی نیست، اما گروهی از متکلمین معتقدن که معدوم اون شیه.
شاید
این اشیا
رو به هر دوتا اطلاق کرده،
اعم الاشیا موجود اعم الاشیا، درسته بر هر دو اطلاق شده، ولی موجود اعم الاشیا موجود که شامل معدوم دیگه نمیشه. اگر اشیا رو بر هر دو اطلاق شده، یعنی هم بر موجود هم بر معدوم، دیگه نمیتونه یه اعم الاشیا موجوده، ولی اعم الاشیا یه چیزی باشه که هم موجود بگیره هم معدوم. اعم الاشیا بر معدوم اطلاق نشده است. فیقسمه الی قدیم و محدث، تقسیم میکنه این اعمال اشیا را که موجود است به قدیم و محدث. البته عرض کردم ایشون اشیا را در معدوم اطلاق نمی کنه، لذا حرفش درسته، اعمال اشیا موجوده. بنابراین نظر کسانی که شی را بر معدوم اطلاق میکنن اینجا یه مقدار توجیه میخواد، ولی بنابراین نظر کسانی که معدوم را شی نمیدونن دیگه احتیاج به توضیح نداره، واقعا اعمال اشیا موجوده. یا قسمه هو الى قدیم و محدث، یعنی این موجود رو تقسیم میکنه به تقسیم اولی، تقسیم میکنه الى قدیم و محدث، و محدث رو تقسیم میکنه الى جوهر و عرض، عرض رو تقسیم میکنه به عرضی که یشتر توفیه الحیات کل علم و القدره، و الى ما، یعنی عرضی که لا یشتر توفیه الحیات کل طعم و لون. بعد یا قسمه جوهر رو الى الحیوان و النبات و الجماد، و یبین ان اختلافها بالانواع او بالاعراض، بیان میکنه که اختلاف جواهر به انواع است یا به اعراض. البته اختلاف مطلق محدث را هم میشه گفت، مطلق محدثات اختلافشون به انواع یا به اعراض، به جواهر برگردونید زمین اختلافها ها رو درست، به جواهر برگردونید روشن‌تر معنا میشه. معنا اینه که جواهر یا به انواع اختلاف پیدا میکنن اگر جنسی باشن، اگر جوهر جنسی باشد به انواع اختلاف پیدا میکنه، یا اگر جوهر نوعی باشد به اعراض اختلاف پیدا میکنه. با انواع اختلاف جنس اختلاف پیدا میکنه، با اعراض صنف اختلاف پیدا میکنه، یا نوع، هر دو میشه. هم نوع میتونه اختلاف پیدا کنه به وسیله اعراض و اصناف به وجود بیاد، هم صنف میتونه اختلاف پیدا کنه به توسط اعراض و اشخاص به وجود بیاد، که اینه جلسه گذشته کاملا توضیح دادن. خب تا این
بله
جواهر نداریم، ولی حیوان و نبات و جماد داریم. ضمیر اختلافها رو به حیوان و نبات و جماد برگردونید، باید مؤنث برگردید، ولی جواهر در عبارت نیامده. اگر جواهر بود خب به جواهر برمیگردونیم، ولی این ستاست، حیوان و نبات و جماد، اختلاف این حیوان و نبات و جماد بالانواع است یا بالاعراض است؟
بالاعراض دیگه نمیشه، چون یعنی جنس
وقتی پایین تربیت میشه که اختلاف حیوان و نبات و جماد در اون مرحله بالا بالانواع، یه خود پایین تربیان بالاعراضه. حیوان چه منظور؟ فقط جنس حیوان که نیست، فقط جنس حیوان جوهره یا انواع هم جوهرن، اصناف هم جوهرن، اشخاص هم جوهرن. پس وقتی ضمیر اختلاف ها برمیگرده به حیوان و نبات و جماد، تنها به جنس بر نمیگرده، به همه برمیگرده. وقت اگر اونی که در ذهن شماست جنس باشه، با نوع اختلاف پیدا میکنه. سنف باشه تبدیل میشه به نوع، به شخص. بله. و نوع باشه تبدیل میشه به سنف. خب تا اینجا درباره محدث بود، تقسیماتی که درباره محدث داشتیم. اما وقتی که متشلم به قدیم نظر میکنه، دیگه تقسیم نمیکنه قدیم رو، از چیزم توصیف میکنه قدیم رو، نه تقسیم، چون قدیم واحده و واحد قابل تقسیم نیست. بیان میکنه که موجودیست که مرکب نیست، موجودیست که تشسر نداره، واحد شریک نداره، وسیط مرکب نیست، جز نداره. و بعدم ممیزاتش رو از محدث ذکر میکنه، میگه بعضی از اوصاف هست که برای او واجب است، مثل صفات ثبوتیه، علم و قدرت و امثال ذالک، علم و قدرت و کلام، حیات و سمع و بصر. و بعضی از اوصاف هستن که برای او ممتنعن، مثل صفات سلبیه، جسم بودن، حیز داشتن، زمان داشتن و امثال ذالک. و بعضی از صفات هستن که برای او جایزن، میتونن باشن، میتونن نباشن، مثل اراده در مقام فعل که به نظر متکلم حادثه. میگه اراده خدا حادثه و به همین جهت هم عالم حادثه. خدا اراده نکرده بود که عالم رو خلق کنه، بعدن اراده شد خلق کرد. این اراده جایزه، جایزه یعنی واجب نیست که خدا داشته باشه، ممتنع هم نیست، میتونه داشته باشه، میتونه نداشته باشه. حالا چرا اراده میاد، چرا نمیاد، اینجا دیگه چرا نداره، در خود اراده میگن چرا من مطلب نیست. که حالا خود بحث اراده بحث خیلی مفصل و سنگینیه، که آیا اراده در مقام ذات داریم نداریم، اراده در مقام فعل چطور، اراده در مقام فعل آیا حادثه. اینا دیگه توضیحاتیست که در جای خودش باید بیاد. حالا فعلا داریم مثال میزنیم، یعنی اراده امریست جایز، اراده در مقام فعل امریست جایز، صفتیست که خدا میتواند داشته باشد و میتواند نداشته باشد. تا اینجا درباره خود خدا بحث کردیم که اولا تشسر نداره، واحده و بسیطه، جز نداره. ثانیاً اوصافش به یکی از این سه دسته تقسیم می شوند، یا واجب و ثبوتن، یا ممکن و ثبوت، یا جایز و ثبوت. اولی میشه صفات ثبوتیه، دومی سلبیه، سومی هم که میشه صفات در مقام فعل. بعد وارد مطلب سوم میشیم که درباره افعالش بحث میکنیم. افعال خدا مجموعاً همین عالمه، کل عالم میشه افعال خدا. از فلک گرفته تا هیولا، که البته هیولا رو قبول نداریم، از فلک گرفته تا الماسه، همه اینها مخلوقات خدا هستن و عالم رو همینا تشکیل میدن. عالم هم فعل جایز خداست، یعنی فعل ممکنه، فعل واجب نیست. اینطور نیستش که چون خدا فیاض است صدور عالم از خدا واجب شود، چنانچه فلاسفه میگویند. فلاسفه معتقدند خدا فیاضه، بالقوه فیاض نیست، بالفعل فیاضه. اگر بالقوه فیاض بود میگفتیم خب بعدن فیاضیتش بالفعل میشه و بعدن عالم صادر میشه و عالم میشد حادث. اما خدا از همون ازل فیاضه، فیاضیت این ذاتشه و فیاض بالفعل هم هست. خب آیا فیاضه و فیض نداره؟ اگر فیاض هست و فیض نداره، یعنی قوه فیاضیت داره، اون چه منظور نیست. منظور این که فیاض بالفعل یعنی واقعا فیض داره. اگر واقعا فیض داره، پس از همون ازل عالم آفریده شده. و نمی شود به خورشید گفت که فیض نورت رو بردار و افاضه نکن. به خدا نمیشه گفت فیاض نباش و خلق نکن. از اینجاست که متکلمین استنباط کردن که فلاسفه خدا رو موجب میدونن، یعنی مستر میدونن که کار کنه. نمیتونه بی فیض باشه، نمیشه بی فیض باشه، واجب است که فیاض باشه و به این ترتیب میشه موجب. فلاسفه جواب میدن که موجب بنابر اصطلاح ما به موجودی گفته میشه که مستر باشد، کار کند بدون علم و شعور و بدون انتخاب. ولی خدا اگرچه واجب است کار کند، ولی کارش بدون علم نیست، بدون انتخاب نیست، راضیه، راضیه که فعل از او صادر بشه. ولی مثلا موجود موجب اونیست که چه راضی باشه چه راضی نباشه این فعل صادر میشه، چه شعور داشته باشه به فعل و با علم صادر کنه چه بدون علم صادر کنه، علایه حال این فعل صادر میشه. اینو ما میگیم موجب، نه خدایی که هم انتخاب میکنه و هم عالمه. حالا اسمش و اصطلاحا میخواد چنین موجودی رو موجب بذارید، سر اسم دوانه بگید موجب. به نظر ما این چنین موجودی مختار موجب نیست. متکلمین هم میدونن فلاسفه چی میگه، ولی میگن اینی که شما میگید موجبه، اونیست که ما قبول نداریم. باید خدا مختار باشه، مختار یعنی مدتی بتونه انجام نده، اجبار به انجام نداشته باشه، ولو انجامش با علمه، ولو با انتخابه، با حبه، علاقه داره به این که این افعال ازش صادر بشه. ولی با وجود این وقتی نمی شود تارک باشد، می شود موجب. متکلم اینو میگن فلاسفون. پس بحث در این نیست که خدا قادر هست یا قادر نیست، همه معتقدن که خدا قادر هست. و بحث در این نیستش که خدا با علم و اختیار کار میکنه یا نه، همه قائلن که خدا مختاره. حرف در اینه که خلق عالم از ازل شروع شده، که قدرتی که خدا داشته تعلق گرفته یا خلق از ازل شروع نشده، قدرت خدا بعدها تعلق گرفته. اختلاف متکلمین فلاسفه سر اینه، سر قدرت نیست. همه تفسیر قدرت رو قبول دارن، همه میگن قدرت انشاء افعل و ان لم یشأ لم یفعل، یا همه میگن قدرت صحت الفعل و ترک، همه اینو قبول دارن. در تعریف قدرت اختلاف نیست، و در این که خدا قادر است و این تعریف برش صادق میشه یا مختار است و تعریف اختیار برش صادق میشه، باز اختلاف نیست. اختلاف تنها در اینه که فیض از ازل شروع شد یا در لایزال شروع شد. خود متکلمین هم تصدیق کردن، فلاسفه هم تصدیق کردن که اختلاف ما فقط در همینه، ما اختلاف دیگه نداریم. هر دو قائلین به این که خدا قادره، هر به معنا به قدرت به همون معنی که گفته شده، و هر دو قائلین که خدا مختاره. اختلاف ما سر همینه که فیض ازلی یا فیض لم یزلی است، یعنی در وسط ها به وجود آمده نه در ازل. اگر خدا موجب باشه به معنی که فلاسفه میگن که با اختیارم جمع میشه، با قدرتم جمع میشه، فیض میشه ازلی. اگر خدا مختار به معنایی باشه که ما متکلمی میگیم، فیض دیگه ازلی نیست. خب حالا که عالم تا اینجا معلوم شد که عالم که خلق خداست جائز است، یعنی ممکن است. حالا بحث در استدلالش نداریم که حالا حرف کدومشون درسته، دلیل بر حقانیت فلاسفه یا دلیل بر حقانیت متکلمی در رو مطرح نشدیم، فقط اشاره کردم. بله، حالا معلوم شد که عالم ممکنه، جایزه یعنی ممکنه. ممکن همونطور که در جای خودش گفته شده دو طرف داره، طرف وجود، طرف عدم، و هر دو طرف هم مساویه. اگر بخواهد ممکن معدوم بماند، عاملی میخواهد که این ممکن رو معدوم نگه دارد. اگر بخواهد موجود شود، عاملی میخواهد که طرف وجود رو ترجیح دهد. پس وجود و عدم هر کدوم بخواد برای این عالم حاصل بشه، احتیاج به مرجح داره، احتیاج به مرجح داره. پس اگر بخواد عالم موجود بشه، محدث میخواست، زیرا که اگر محدث نباشد ترجیح بلا مرجح لازم میاد. یعنی عالمی که وجودش با عدمش مساویست، بدون مرجح جانب وجودش ترجیح داده میشه و این خلافه، ترجیح بلا مرجح جایز نیست. پس احتیاجی به محدث داریم. حالا اون محدث در ازل احداث میکنه یا در بعد از ازل احداث میکنه، این رو باید در جای خودش بحث کنیم. ولی بالاخره احتیاج به محدث ممکن هست. این هم فلاسفه میگن هم متکلمی میگن، وقتی عالم ممکن از وجود باشه، ترجیح وجود احتیاجی به مرجح داره. ما از این مرجح تعبیر به محدث میکنیم. پس عالم احتیاج به محدث داره. وقتی عالم خلق شد، حالا بحث میکنیم در این که بشر به خدا در این عالم میآفرینه. این بشری که در عالم آفریده میشه، خودش شاید به حقایق نتونه پی ببره، لذا احتیاج داره به این که رسولی فرستاده بشه به حقایق رو برای او توضیح بده، تکالیف رو زج بکنه. و باید ثابت کنیم که خدا قادر بر بعث رسول هم هست. هنوز از بحث خدا بیرون نیومدیم و تو بحث رسول هم که وارد میشیم، باید ثابت کنیم که خدا قادر بر بعث رسول هم هست. اینو باز در یه بحث دیگه ثابت میکنیم توی کلام. و بعد میگیم حالا که رسول رو بحث کرد، بالاخره باید یه جوری این رسول رو تصدیقش کنه. رسول میاد پیش ما ادعا میکنه، میگه من از جانب خدا هستم. کی اینو تصدیقش کنه؟ بالاخره یه کسی، خود خدا باید اینو تصدیق کنه. ما چه بگیم تو هستی چه نگیم، هستی فایده نداره. خودش هم وقتی ادعا میکنه، تا این ادعاشو خدا تصدیق نکنه کافی نیست. خدا دو جور میتونه تصدیق کنه. یکی این که با صدای بلند که هممون بشنویم بگه که بله من اینو فرستادم، که این در سنت خدا نیست، اینطوری خدا پیغمبرش رو تصدیق نمیکنه. یکی دیگه این که بر یدش معجزات اجرا کنه، با معجزه تصدیق فعلی کنه، نه تصدیق قولی. یعنی خدا با فعل خودش تصدیق کنه که بگه این حرفش راسته. تصدیق کنه یعنی پیغمبر رو نسبت به صدق بده، بگه این ادعایی که کرده ادعای صادقه، و خدا این کارو میکنه. پس ما باید یه بحث دیگه هم تو کلام داشته باشیم که خدا قادر است که تصدیق کند نبی خودش را بالمعجزات. اینم یه بحثی است که باید مطرح بشه. وقتی به اینجا رسیدیم دیگه دلایل عقلی رو میتونیم کنار بذاریم. چرا؟ چون پیغمبری اومده از جانب خدا که عقل ما خدا رو قبول کرده و تمام اوصاف رو با همین بیانی که کردیم برای خدا پذیرفته. بنابراین اگر خدا حرفی بزند، عقل بدون چونش را میپذیره، چون خدایی که قبول کرده تو علم کلام خدایی که همش ناقصه. بعد پیغمبر هم قبول کرده که از جانب این خدا آمده، پس قول پیغمبر هم قبول میکنه. از این به بعد دیگه احتیاج نداریم به این که عقل رو به کار بندازیم. نقل برای ما کافیست. نمیخوام بگیم عقل دخالت نمیکنه. عقل تا اینجا رسید و ما رو کمک کرد و ثابت کرد که این پیغمبر از جانب خدا آمده. از این به بعد اگر هم عقل دخالت نکنه کافیست. البته از این به بعد هم در بعضی جا عقل میتونه دخالت کنه، دخالت هم میکنه، تصدیق میکنه یا توضیح میکنه. اما اگر دخالت هم نکرد، مثلا امور جزئی معاد رو عقل نمیتونه دخالت کنه. ما میپذیریم. چرا میپذیریم؟ چون از جانب کسی گفته شده که خدا تصدیقش کرده و خدا رم عقل به ما گفته که حرفها تمام مطابق واقع و مطابق مصلحت. به این ترتیب که پیش بیام تمام مسائل کلامی تمام میشه، هر چی مرتبط به واجب تعالی تو همین مباحثی گفتیم خلاصه میشه. پس یه مباحثی داریم درباره محدث که با تقسیمات تبیین کردیم، یه مباحثی داریم در مورد قدیم که اون را با همین توصیفات بیان کردیم. گفتیم قدیمی داریم یک، اوصافی دارد دو، افعالی دارد سه. ما این سه تا بحث رو در علم کلام داریم. اولا قدیم رو اثبات میکنیم، ثانیا اوصافش رو، همه نوع اوصافش رو، ثبوتی و سلبی و اون جایز و همه رو بیان میکنیم. بعدم وارد افعال میشیم، در افعالم که بحث کردیم میرسیم به بحث رسول. بحث رسول که تمام شد و ما فهمیدیم که این رسول فرستاده شده، میریم تو بحث ولایت که از جانب رسول تعیین میشه، تو بحث معاد که اونم به وسیله رسول تبیین میشه. اینا دیگه مباحثی است که اگر عقلم دخالت نکنه برای ما کافیه، چون ما با عقلمون این مقدمات رو تشمیل کردیم. نه همراهی، نه همراهی برد نشستم. عقل لازم نیست همراهی بکنه، عقل لازم نیست استدلال بکنه، ولی همراهی میکنه. اگر یه جو عقل مخالفت بکنه میفهمه و مخالفت میکنه و توضیح کنه.
همین که استدلال بنده لازم نیست و نه کافیه.
این صرف پردش خوبه، اونجا یه تو خلق هست میخواد در اکثر موارد حق خود بکنه، ثابت بشه. اینم اضافه میکنیم که نقل به صورت خبر واحد ما در مسائل اعتقادی قبول نداریم. بله، یا باید اجماع داشته باشیم، به اجماع ما اعتماد داریم، ما متکلمیم به اجماع اعتماد داریم. اجماع هم به معنای همون اتفاق الکل، این یکی از ادله متکلمیم. بله، یعنی تقریبا ضرورت برد، ضرورت دین، اتفاق الکل که هیچ که اختلاف نکرده باشه، حتی یک نفر، این میشه اجماع. نه یک نفر در این روز، از اول اسلام تا حالا یک نفر هم مخالفت نکرده باشه، یه همچین انتقادی، یه همچین عقیده اگه به ما عرضه بشه قبول میکنه. این یه مطلب. مطلب دوم، ما نصوص رو قبول میکنه، نصوص رو که سند قوی و دلالت نست. اینا جز ادله ما هست. نه، نصوص سند قوی و دلالت هم نست. سوم، متواترا رو قبول میکنه، ولو سند قوی نیست ولی اسباب تواتر قوی شد، چون در تواتر لازم نیست که اسباب سلسله سند قوی باشن، همون خود تواتر روایت رو حجت میکنه. ولو این روایت سندش ضعیف، اون روایت سندش ضعیف، اون یکم ضعیف، ولی مجموعه رو که نگاه میکنیم متواتر رو حاصل میکنن، اعتماد میکنیم به خبر. بله؟ بله، مفید قطعه. چرا سند قوی؟ بله، سند قوی هم قطعه. در اون تیش بعد مثل جلدمش قطعه. به فیلسوف بگی میگه اجماع هم به درد نمیخوره. اجماع با همون قبلتی که متکلم بشه اعتماد داره، فیلسوف میگه به درد نمیخوره. روایت متواتر نص بیاری، متواتری که تمامشون سندشون قویه، دونه دونه سندها قوی، مجموعه هم متواتر، دلالت هم نست، هیچ رخنه ای توش نیست، دست فیلسوف این قبول نمی کن. شما نرید سراغ اون قطعی که فیلسوف بهش اعتماد میکنه. اگر اونو دنبالش برید کلام خیلی از مسائلش هست میشه. این متکلم به قطعی که خودش به جهت میدونه اعتماد میکنه، همین قطعی که داره من نرز میکنه، سند قوی باشه دلالت نست باشه، یا سند متواتر باشه دلالت نست باشه، به خبر واحد اعتماد نداره، ولی سندش هم قوی باشه، به ظهورا بله خبر باید دست سندش قوی باشه و دلالتش نست باشه قوی بکنه. خبر باید در صورت که سندش ظهورش نست باشه، دلالتش نست باشه و سندش هم قوی باشه. ولی خبر واحد ثقه و اینا که تو فقه بشه اعتماد میکنیم در کلام اعتبار نداره. اینا قواعد کلامی. بله،
سندش
یعنی سندی که سلسله سندش به طور قوت ثابت شده باشه، یعنی مثلا افراد سند افراد صحیح اعلایی باشن به طوری که کسی درشون اختلاف نداشته باشه. اگر یک کسی اختلاف کرد در یکی از این روات، ولو اون اختلاف ما قبول نداشته باشیم، ولی همون باعث ضعف سند میشه. سند باید قوی باشه، تقریبا تو خود سند هم باید اجماع باشه، تقریبا تو خود سند باید اجماع باشه تو سند قوی باشه. این چنین سندی کم پیدا میشه، اما در مسائل اعتقادی باید دنبال چنین سندی بود. متواتر باشه اشکالی نداره، چون متواتر رو بله متواتر از باب این که گفتم فیلسوف به متواتر اعتماد نداره، فیلسوف به متواتر اعتماد میکنه، این اشتباه گفتم، فیلسوف به متواتر اعتماد میکنه، متواتر یکی از اون یقینیات ششگانه است. اگر متواتری نص باشه فیلسوف هم قبول میکنه، به شرطی که اون آخریشو قبول کرده باشه. مهم اون آخری یعنی امام بودن گوینده یا پیغمبر بودن گوینده رو قبول کنه، ولی سند قوی سند متواتر باشه، خود تواتر پیش فیلسوف حجته، خود نص هم پیش فیلسوف حجته. اما این که حالا گوینده معصومه، تو این وسط اگه گوینده معصوم نباشه همه چی خراب میشه. گوینده پیغمبر است معصوم یا ولی معصوم، این باید اثبات بشه. اگه ثابت شده باشه فیلسوف هم اعتماد میکنه، منتها جز مقبولات میکنه، جز مقبولات که شاید مقبولات در بعضی موارد قوی تر از یقینیات باشه. اینو خاطر در جلد یک اشارات داره که برای بعضی ها یا در بعضی موارد مقبولات قوی تر از یقینیاته، برای بعضی ها، یعنی به مقبولات اعتماد میکنه، به یقینیات که میرسه یه مقدار دلش چرچیده نمیتونه کامل قبول کنه. و ینظر فی القدیم، یعنی متکلم در موجود قدیم که واجب سوالاست نظر میکنه، فیوبینو فیتبین درست نیست، فیوبینو من یه نفرم ضعیف، اینا دو نفرم قدیم، دوتایی با هم دارم میکنم. بالاخره شما گوشتون استفاده، از قوت گوشتون استفاده کنید، چون میگم ضعیف یعنی سلام ضعیف، شما از قوت گوشتون استفاده کنید. سلام یا ویان ظرف القدیم فیبینو فیتبینو درست نیست، فیبینو انه لا یتکسر کرد و لا یترد کرد، ثابت می بیان می کند که خدا متکثر نمی شود، یعنی تعدد قدیم نداریم، تعدد قدیم نداریم. حالا چه قدیم بود باشد که بخواهد کنار خدا و شریک خدا بشه، چه قدیم اوصاف خدا باشد، داره اشاعره رد می کنه. اشاعره معتقدن که خدا ذاتش قدیم، هفت تا صفت قدیم هم داره به تعدد قدما قائلن. ایشون با لایت کثر داره قول اونا رو هم رد میکنه، اونا هم جزء متکلمینه، ولی ایشون فعلا داره اونا رو رد میکنه. البته میشه گفت لایت کثر، میشه گفت لایت کثر یعنی قدیمه ذاتی لایت کثر، یا به تعبیر دیگه قدیمی که متکاس لایتش است. چون فخر رازی به اشاعره اعتراض کرده که شما میگید ما 8 قدیم داریم، مسیحی هم گفتن ما 3 قدیم داریم، ما همه گفتیم مسیحی هست چون 3 قدیم قائل شدن کافر شدن، شما 8 قدیم قائلید هنوز هم ادعای اسلام میکنید. فخر رازی که خودش اشعری و اشعری بود، اشعری بعد از اینکه این اشکال رو میشنون به دست پا میفتن، دو تا جواب بود. یه جوابشون اینه که اون قدیمی که واحد قدیم متکاست ذاته، این 7 قدیمی دیگه که صفات قدیم متکی هم یعنی آرز هم متکی هم، ما متکا رو واحد بدونیم، نه هر قدیمی رو واحد بدونیم، ما قدیمی رو که متکا باشه واحد میدونیم، نه هر قدیمی رو. بنابراین هفت تا قدیم متکی داریم، آسیبی به وحدت اون یک قدیم متکا نمیرسونه. اینطوری جواب داد. یه جواب دیگه هم دادن، گفتن یک قدیم ذاتی داریم، اون هفت قدیم قدیم زمانی هست، اون هفت قدیم زمانی آسیبی به این قدیم ذاتی نمیرسونه. قدیم ذاتی یکی، اونا قدیم زمانی هست، یعنی مخلوق خدا، ولی زمانن همیشه با خدا بودن، ازلی هم از نظر زمان سابقه بر زمان، قبل از خلق جهان، قبل از خلق زمان اونا بودن، از قدیم زمانه، ولی قدیم ذاتی نیستن مثل خدا، چون مخلوق خدا هستن. اینطور دوتا جواب دادن. به این ترتیب تکثر رو نفی کردن. پس لایه تکثر رو میشه اینطور گرفت، یعنی قدیم زمانی لایه هستن یا قدیم متکا لایت اجسر. اگه اینطور بگیریم لایت اجسر رو اشعری هم میتونه بگه، دیگه وقت لایت اجسر رد اشعری نمیشه. یعنی متکلم به طور کلی میگه خدا متکثر نیست. کدام خدا؟ خدایی که قدیم ذاتی است یا قدیم متکاست، اون متکثر نیست. حالا ولو قدیم زمانی یا ولو قدیم متکی متکثر باشه، آسیبی به وحدت قدیم ذاتی یا قدیم متکی متکا نمیرسه. متشلمی فیض رو به قوه نمیدونن، میگن خدا فیاض هست همونطور که قادر هست، ولی تا اراده زمینه نشه این فیض تأثیر نمی کنه. فیض رو مثل فاعل در لسان فلاسفه می دونن، همونطور که فلاسفه فاعل رو علت تامه نمی دونن، بلکه میگن شرایط و رفع موانع هم باید زمینه بشه، متکلم هم همینطور فیاض بودن خدا رو علت تامه نمی دونه برای صدور فیض، میگه باید اراده زمینه بشه، فیض رو بالفعل می دونه، منتها میگه باز زمینه شدن اراده تأثیر میذاره، بدون زمینه تأثیر نمیذاره، مثل اصل قدرت میمونه. خدا قدرت داره، حالا قدرتش اگر بخواد تعلق بگیره اراده لازمه، باید اراده زمینه بشه تا قدرت تعلق بگیره. ولی فیض بالقوه نمیدونه چی میشه، فیض بالقوه میدونه که خیلی چیزا خراب میشه. اگه فیض بالقوه باشه خدا مشتمل بر قوه میشه، بعد این قوه با تبدیل به فعلیت بشه، در خدا حرکت به وجود میاد، حدوث حاصل میشه، خیلی اصلا خدای اونا میشه غیر خدایی واقعی. و ینظر فی القدیم فیبین که قدیم لا یتکثر از کدم، یعنی قدیم بذات یا قدیم متکی متکا، این لا یتکثر. و لا یترکب بسیط هم از مرکب نمیشه. و انه و باز در نظر در قدیم میکنه و میگوید این قدیم یتمیز عن المحدث به صفات، یعنی به سبب صفات که این که به صفات تجب له و امور تمتنع علیه و احکام تجوز فی حقه، صفاتی که برای خدا واجبن یعنی صفات ثبوتی، اموری که تمتنع علیه یعنی صفات سلبی. توجه کنید در اولی تعبیر به صفات کرد، در دومی تعبیر به امور کرد، تعبیر به صفات نکرد. صفت سلبی که واقعا صفت نیست، اصلا موجود نیست که بخواد صفت باشه، تعبیر دقیقه. اولی تعبیر به صفت شد چون به عنوان صفت برای خدا ثابت میشه، دومی تعبیر به صفت نشد، تعبیر به امور شد چون واقعا اثبات نمیشه برای خدا تا صفت به حساب بیاد. در سوم میگه احکام تجوز فی حقه، احکام تجوز. بله بله، تعبیر به صفات هم اشکالی نداشت ولی دقیق نبود. تعبیر به صفات هم کردن دیگه، صفات سلبی میگیم، صفات سلبی هم تعبیر به صفات بود ولی تعبیر دقیقی نبود، ایشون خواسته تعبیر دقیق کنه امور گفته، ولی تعبیر به صفات تعبیر غلطی نیست. و احکام تجوز فی حقه، احکامی هم باز تمیز پیدا میکنه از محدثات به احکامی که اون احکام در حقش جایزن، یعنی من غیر وجوب و امتناع، بدون وجوب و امتناع. اراده در مقام فعل رو حکم می‌نامد، نه صفت، بیرون از ذاته، یکی از محمولات حکمه، یعنی یکی از محمولاته که بر خدا حمل میشه اما امریز خارج از ذات، چون امر خارج از ذات حادث باشه اشکال نداره، متغیر هم باشه اشکال نداره، اراده تغییر هم میکنه حادث هم میشه، هیچ اشکالی نداره به خاطر اینکه خارج از ذات. و یبینو ان اصل الفعل جایز علیه، باز متکلم بیان میکند که اصل فعل بر خدا جایزه. این داره ربط به فلاسفه میکنه که فلاسفه میگن اصل فعل بر خدا واجبه و به همین جهت خدا هم به نظر اونها میشه موجب، معتقدن که خدا از اول باید فاعل باشه، از اول باید خیاط باشه، از ازل. و ان و باز بیان میکنن که عالم فعله جایز، فعل خداست، اون فعل ممکنش یعنی ممکن وجود جایزه، ممکنه یعنی طرفین وجود عدم براش مساوی است.
جایزه
نه جایزون همین، فقط ممکنه جایزون علیه جایزون میل نداره هیچ کدوم. ببینید خود فعل رو میخوام ملاحظه کنیم نه صدورش رو، یه وقت صدورش رو میخوام ملاحظه کنیم که این فعل از خدا صادر میشه، اون که گفتیم جایزون، ان اصل فعل جایزون علیه، ان اصل فعل جایزون علیه، این مال صدور فعل. اما خود فعل متصفه به چی میشه؟ خود فعل متصفه به چی میشه؟ خود فعل متصفه به جواز میشه، نه جواز علیه نه جواز ان. اما در اینجا چه گفته ایشون؟ یبین ان اصل فعل جایزون علیه، تعبیر به علیه کرده، این علیه تعبیر کلامیه، به فلاسفه که بگید جایزون علیه تعبیر میکنه، جایزون علیه، علیه نمیگن، چون که تعدب اختزا میکنه که ما چیزی رو بر خدا جایز یا واجب نکنیم. البته بیشتر فلاسفه در اون جایی که تعبیر به وجود میشه انها میارن، نه تعبیر به جواز، جواز مشکلی نداره، این چیز تدید صدور این چیز یجب و علالله یا یجب و انالله، میگن یجب و علالله نگید، چون یجب و علالله دست بال خدا رو بستنه و این با ادب سازگار نیست، بگید یجب و علالله. اما در جایی که تعبیر به جواز بشه اشکالی نداره که علیه گفته بشه، اینجا تعبیر به جواز کرده، گفته ان اصل الفعل جایز علیه، اشکالی نداره، اگه جایز ان هم میگفت مشکلی نداشت. ولی این ان العالم فعله جایز، این صدور عالم ملاحظه نکرده، خود عالم ملاحظه کرده، اگه صدور عالم باشه که قبلا گفتیم جایز علیه، خود عالم چی جوره؟ خود عالم هم جایز ممکنه، یعنی وصف ذاتی عالم امکانه. الان از میکنم فیفتد رو لجوازهی الا محدثین، یعنی چون این فعل جایز است احتیاج به محدث پیدا میکنند، چون اگر محدث نباشد و این فعل جایز و متساوی طرفین به سمت وجود خارج شود، بدون مرجح وجود رو انتخاب کرده، چون فرض اینه که خودش متساوی طرفین، خودش نمیتونه خودش رو ترجیح بده، اگر محدثی از بیرون وجود رو برای اون راجح نکنه، لازمش اینه که بدون مرجح از حالت تساوی بیرون آمده باشه و حالت وجود رو گرفته باشه، از هر چیه بلا مرجح باطله، از احتیاج به محدث حاصل. متکلمین معتقدن، غالبشون نه همشون، معتقدن که منات حاجت عالم به خدا حدوثش، فلاسفه معتقدن که منات حاجت امکانه. در اینجا ایشون طوری حرف زده که با هر دو سازگار باشه، اولا تعبیر به جواز کرده که جواز با امکان سازگاره، ثانیا تعبیر به محدث کرده که با حدوث سازگاره. ایشون نخواسته در این مسئله به اون اختلاف دامن بزنه، گفته حالا هر چی هست یه عبارتی میاریم که با هر دو بسازه، منات حاجت امکان باشه، ما در عبارتمون به اون منات اشاره کرده باشیم، منات حاجت حدوث باشه، بازم اشاره کرده باشه، دل هر دو طرف به دست آمده باشه. لذا گفته ان العالم فعله جایز فیفتقر لجوازه یعنی لامکانه الى محدثه. بله اولویت ذاتی شد میگه منظور نباشه. اولویت هم روشن، اولویت هم روشن. شاید خود لفظ جواز اولویت ذاتی رو از اونجا داره، اینکه به محتس نباشه. وقتی جوازه یعنی واقعا دو طرف مساوی هست، وجود و عدم هر دو مساوی هست. اولویت ذاتی از همون اول ترجیح رسن به وجود میده، از حالت تساوی بیرون شون میده، یعنی اطلاق جواز نمیشه. لفظ جوازهی اولویت ذاتی نمیده. و انه تعالی قادرون، و باز بیان میکند متشلم که خدا قادر است بر بعث رسول و علی تعریف و صدق هم بالمعجزات، قادر است که بشناساند به مردم صدق انبیا رو به وسیله معجزات. از کردم شناساندن صدق ممکنه با قول باشد که سنت خدا بر این جاری نیست، ممکنه با فعل باشد که خدا بر این مطلق سنت داره، که با معجزه تعریف میکنه صدق انبیا، یعنی میشناسونه صدق انبیا. و این نهازا و ان نهازا واقع اون، یعنی باید بیان کند که هازا واقع اون، نه تنها خدا قادر است بر بعث رسول و بر تعریف صدق رسول به معجزات، تنها قادر نیست بلکه هازا واقع اون، این مقدور خدا واقع هم هست، یعنی بعث رسول کرده، تعریف صدق اونها به وسیله معجزات هم داشته. و هینه ازن در این هنگامی که ثابت میشه که خدا رسولی فرستاده، اون رسول رو هم با معجزه تصدیق کرده، ینتهی تصرف العقل، به اینجا که رسیدیم دیگه تصرف عقل تمام میشه. از این بعد اگر عقلم دخالت میکنه، شارع به تنهایی بخواد حکم بکنه، متشلم میپذیره. اگرچه عقل معید هست ولی احتیاج به تایید عقلم نیست. اگر شارع تنها حرف بزنه از این بعد، چون شارعی است که صدقش را خدا امضا کرده و خدا موجودی است که در کلام حرفش اعتبار داره، یعنی کلام ثابت کرده که حرف خدا اعتبار داره و امر خدا باید اطاعت بشه. این رسول هم که از جانب او داره امر میکنه، پس همه چی باید اطاعت بشه، هم اطاعت بشه هم قبول بشه، هم اطاعت بشه هم مورد اعتقاد قرار بشه. و این ازن یعنی تهی تصرف الارض و یعخذ و تلقی من النبی ثابت عنده صدقه. یعخذ یعنی عقل، یا انسان فرق نمی کنه، انسان به ما این که عاقله یا عقل، شروع می کنه در اخذ من النبی، تلقی یعنی دریافت، در اخذ من النبی ثابت عنده صدقه، نبی که در نزد این عقل صدق اون نبی ثابت شده. از این به بعد از اون نبی دیگه تلقی میکنه، یعنی دریافت میکنه اعتقاداتش رو. اعتقادات بعد از نبوت که مربوط به امامت است و مربوط به معاده، تماما رو از نبی میگیره. حالا عقل میخواد معید باشه، میخواد ساکت باشه، فقط عقل باید مخالف نباشه. اگر در جای عقل مخالف بود ما باید توضیح کنیم، بلا اگر عقل موافق نبود گفت نمیفهمم قبول میکنیم، اگر هم موافق بود که طرف ده یا خدا از همین شروع میکنه، یا خدا همین شروع میکنه در طلب، یا خدا متکلم، یا خدا عقل، یا خدا انسان متکلم، همش درست. به قبول ما یقوله من الله تعالی، چون عقل قبول میکند آنچرا که این نبی از جانب خدا میگوید. خب عقل یا متکلم اصلا زمینه رو برای همین فراهم کرده که پیغمبر حرفش از جانب خداست، و باز زمینه رو فراهم کرده که حرف خدا باید قبول بشه. اینا همه رو اثبات کرده، حرف خدا باید قبول بشه، حرف فرستاده خدا باید قبول بشه، این آدم هم فرستاده خداست، همه اینا رو عقل قبول کرده. خب بعد معلوم میشه که الفاظش قبول میکنه، کلمات پیغمبر رو، گفتهای پیغمبر رو قبول میکنه، به عنوان اعتقاد میپذیره. فی امر المبدا و المعاد متعلق به یقوله است، و قبول ما یقوله فی امر المبدا و المعاد، آنچه که در باره مبدا بگوید، آنچه که در باره معاد بگوید قبول میکنه. اختصاص هم نداره، عرض کردم در خارج، ولی اختصاص نداره که حتما ولایت رو و معاد رو از نبی بگیره، حتی مبدا رو هم میتونه از نبی بگیره. مثلا فرض کنید توحید رو، توحید رو اگر با دلیل نقلی اثبات کنیم دو لازم نمیاد. خدا رو، وجود خدا رو اگر با دلیل نقلی بخوام اثبات کنیم دو لازم نمیاد. چون اگر خدا با دلیل نقلی ثابت بشه، بعد دلیل همین دلیل نقلی باید به وسیله اثبات بشه. خدا داره با همین، یعنی باید ما با دلیل نقلی میخوام خدا رو اثبات کنیم، در حالی که خدا باید ثابت شود تا دلیل نقلی ثابت شود. خدا باید باشد، رسول باید بفرستد، صفت رسول باید تامین بشه، اون وقت دلیل نقلی درست بشه. پس درستی دلیل نقلی متوقف است بر اینکه خدایی باشد. حالا اگه ما بخوایم وجود خدا رو با دلیل نقلی ثابت کنیم میشه دو. اما اگه توحید خدا رو بخوام با دلیل نقلی ثابت کنم دو لازم نمیاد، چون عقل آمده وجود خدا رو ثابت کرده. اما چند تا خدا داریم میچینم فرض کنیم، البته گفته ولی فرض میکنیم عقل آمده وجود خدا رو ثابت کرده و درباره این که چند تا خدا داریم اصلا بحثی نکرده. بعد رسول هم عقل اثبات کرده، اعتبار قول رسول رو عقل اثبات کرده. حالا رسولی میاد که قولش معتبره، میگه خدا یکی است، ما میپذیریم. چون این قبول این که خدا یکی است توقف دارد بر قبول نبی و بر قبول خدا، و ما قبول خدا را به توسط عقل داشتیم. یک طرف توقف است، طرفین توقف ندادن. یعنی اعتبار این کلام متوقف است بر وجود خدا، نه متوقف است بر وحدت خدا. اگر کلام توحیدی متوقف بود، اگر کلام توحیدی متوقف بود اعتبارش بر وحدت خدا دو لازم نمید، اما متوقف بر وحدت خدا نیست، متوقف بر وجود خداست که وجود خدا هم با عقل اثبات شده، پس دو لازم نمید. بنابراین در باره مبدع هم اگر پیغمبر حرفی بزند قبول میشود، مگر اونجا که دو لازم بیاد چه نیست. اونم که دو لازم بیاد، چون ما قبلا با عقل اثبات کردیم، حتی پیغمبر رو به عنوان معید قبول میکنیم، ولی به عنوان دلیل نمیتونیم قبول کنیم چون دو میشه. بقیه بطل رو چلو تمام کنیم. خود
بشه
صفحه 58 اسم سیون هست خبر فائل. من گفتم فائل اون مفروضه، بگید اسم خبره تفسیر و اسم و خبر میخواد. من گفتم فاعل مفعول، فاعل مفعول اشکال نداره، ولی تفسیر و اسم و خبر باشه.